برای جلوگیری از ادامه قیام سراسری از روز 14 دی قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با فروشندگان فیلتر شکن و وی پی ان و وی پی ان های غیر مجاز به قول خودشون برخورد قانونی و متخلفین مجازات کنه. از طرف دیگه قطع اینترنت به اقتصاد رژیم ضربات زیادی وارد کرده. آیا رژیم میتونه که اینترنت رو ببنده؟ برای بررسی این موضوع و راهکارهای پیش رو همراه هستیم با آقای حمید عظیمی، کارشناس ارشد سیستم‌های کامپیوتری و اینترنتی. آقای عظیمی با سلام به شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سوال، به نظرتون ابعاد و جزئیات طرح رژیم برای محدود کردن یا بستن اینترنت چیه؟
با سلام و درود به شما و همه بینندگان شما و با تعظیم به روح پرفتوه آخرین شهدای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و با این تأکید بر این مسئله که همونجور که در آهنگی که پخش شد سرخم قدقن، این شهدای جدید واقعا که تبلورهای همین پیام سرخم قدقن در مقابل دیکتاتور هستند و انشالله پیام آور آزادی و رهایی میهن در آینده نزدیک. در رابطه با سوالی که شما مطرح کردید باید عرض بکنم که این خبری که همین 14 دی از طرف ایسنا منتشر شد و قوه قضاییه و وزارت ارتباطات و فناوری و دیگر نهادها اومدن و دارن صحبت میکنن در مورد طرح جدید، واقعیتش اینه که این دنباله یک تلاش چندین و چند ساله رژیم برای کنترل اینترنت هستش و این همون رژیمی هستش که در مقابل ویدیو کاست و نمیدونم ماهواره و چیزهای از این قبیل در طی این 14 شکست خورده و الان هم مرتب داره سعی میکنه که ببینه که میتونه این اینترنت رو کنترل بکنه یا خیر. این آخرین شاهکار باید واقعا گفت که انجام دادن، اومدن با این طرح جدیدی که دادن فروشندگان فیلتر شکن ها رو اومدن گفتن که این اگر فیلتر شکن ها و این وی پی ان های غیر مجاز پخش بشه طبق قانونی که گفتن که تصمیمات اتخاذ شده در کشور، اسمم نتونستن بیارن که این تصمیمات از طرف کی بوده، از طرف شورای امنیت ملیشون بوده، از طرف نهادهای امنیتیشون بوده و اومدن گفتن که این شامل فلان و فلان قانون مجازات های آخوندی میشه و نمیدونم از 91 روز تا یک سال حبس داره و 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال جریمه داره و خلاصه بردن روی این که بترسونن و وحشت ایجاد کنن در رابطه با فروشندگان وی پی ان و فیلتر شکن ها. این خبر خودش در ماهیت شکست رژیم رو در حتی در این طرح خبر داره نشون میده که سیستمی که خودش به همه چی کنترل داره وقتی که مجبور میشه بیاد به فروشندگان فیلتر شکن ها و وی پی ان اینجوری قانون بذاره که اونها رو بترسونه، در ماهیت نشون دهنده اینه که شکست خورده و نمیدونه چی کار بکنه و برای همین این طرح‌ها و مصوباتی که فقط برای ترس و دلهره ایجاد کردن در دل مردم هست رو پیش میاره که در نهایت هیچ اثری هم نخواهد داشت، همونجوری که تمام طرح‌های گذشته‌شون هیچ اثری نداشته و همین امروز که ما هستیم پخش شدن ویدیوها، فیلمها، عکسها از مراسم مختلف در داخل کشور در سر تا سر دنیا از طریق همین فضای مجازی نشون دهنده شکست رژیم در مقابل خلقی هستش که با شورشگرانش، با کانونهای شورشیش به پا خواسته و میخواد هر قیمتی که لازم هست بده برای رهایی خودش و میهنش.
بله با تشکر. شما الان اشاره کردین به شکست رژیم و از طرفی هم توضیح دادین قدری در مورد نیات رژیم آخوندی. خب هدف این رژیم از محدود کردن اینترنت یا بستنش چیه؟ اگه میشه اینو کمی بیشتر برام باز کنید.
بله حتما. الان به خصوص در دوران قیام رژیم فقط و فقط یک هدف داره، کنترل اعتراضات. نذاره این شعله های قیام شعله برتر بشه. الان همین روزها در خبرهای مختلف هست، من خوندم که دولت رئیسی اعلام کرده که شهروندان در روزهای برگزاری کنکور اینترنت رو بخواد قطع کنه و اینترنت نده. یک گزارشی در روزنامه ایندیپندنت فارسی بود که نوشته بود این اقدامی تعجب برانگیزه، در حالی که اگر ما بخوایم در رابطه با همین سوال شما نگاه بکنیم به وضعیتی که رژیم داره، اصلا همین تعجب انگیز نیستش. این رژیم از اینکه دانشجوها و خانواده هاشون به طور متمرکز بیرون میان از خونه وحشت داره، برای همین هم هستش که اعلام کرده که در دوران کنکور هم میخواد این اینترنت رو قطع بکنه و دست به قول خودش دسترسی رو محدود بکنه. بنابراین تمام مسائل رو، تمام قضایایی رو که الان در رابطه با اینترنت و در رابطه با اتفاقاتی که در رابطه با اینترنت و هر چیز دیگه‌ای در داخل کشور میفته، باید دقیقاً از دید همین نگاه کرد و بررسی کرد که این رژیم در مقابل 114 روز قیام مردم ایران در بنبست کامل هست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده، که ما تبعات این رو در داخل کشور و حتی در خارج از کشور داریم میبینیم در رابطه با اعتراضاتی که به اعدام دو جوان شورشگر در سر تا سر دنیا بود. در قسمت‌های قبلی برنامه شما صحبت شد، من هم اجازه بدید در رابطه با همین مسئله اینترنت اشاره بکنم که الان به خاطر همین قیام قهرمانانه مردم، به خاطر همین شورشگران و خاطر همین کانون‌های شورشی که پیام سرخم قدغن بر علیه دیکتاتوری رو در سر تا سر دنیا تنین افکن کردن، طرف حسابای خارجی در رابطه با امر اینترنت هم کارهایی رو که سالها میتونستن انجام بدن و انجام نداده بودن الان شروع کردن و انجام دادن. از جمله خبری که میدونم شبکه شما پخش کرده بود در رابطه با همین فیلتر شکن و پراکسی که واتساپ تولید کرده و در اختیار کاربرانش گذاشته و به خصوص در مورد استفاده هایی که در ایران تحت ستم آخوندی داره در اعلامیه‌های رسمی صحبت کرده. چون از همین میده که این پیام مقاومت مردم ایران داره باعث میشه که در سر تا سر دنیا تغییراتی که باید انجام بشه به خاطر اون مبنای لازمی که در داخل کشور هستش داره انجام میشه، که انشالله پیش باد.
بله با تشکر. خب شما الان به بنبست مرگبار رژیم و در واقع هدف اصلیش که کنترل جامعه است اشاره کردین. این اقدام یعنی محدودیت اینترنت چه تبعات اقتصادی برای رژیم داره به نظرتون؟
واقعیت اینه که یه قشر وسیع در ایران کار و کاسبی خودشون رو به اتکای اینترنت دارن انجام میدن، چیزی که اگه این رژیم ذره‌ای دموکراسی داشت باید بیشتر و بیشتر میشد و مثل همه دنیا اینترنت ابزاری برای ارتقای سطح زندگی مردم میشد، حالا چه از جنبه اقتصادی که الان موضوع صحبته، چه از جنبه کارهای تحقیقی و نمیدونم تسریع پیشرفت‌های علمی و به اصطلاح دیگه از طریق این ارتباطات سریعی که میتونه انجام بشه. اما واقعیت همونجوری که خودتون هم اشاره کردین اینه که این رژیم به خاطر اون ماهیت دیکتاتوری و سرکوبگری که داره، به خاطر این بن‌بستی که هست، اصلا نمیتونه همچین کارهایی را انجام بده. اون گزارش روزنامه ایندیپندنت فارسی رو که عرض کردم مال همین پنجشنبه 15 دی هستش، یه گزارش مشروعی در مورد مسئله اینترنت در ایران نوشته و اشاره کرده که قطع اینترنت علاوه بر نقض حقوق مدنی سیاسی، نقض شدید و دامنه‌دار حقوق اقتصادی از جمله حق کار و معیشت شهروندان نیز به حساب می آید. گفته که بسیاری کسب و کارهای کوچک و بزرگ بدون دسترسی آزاد و امن و ارزان به اینترنت امکان اداره فعالیت ندارد. و بعد هم همین گزارش وارد جزئیات شده و گفته که محدودسازی روزافزون اینترنت علاوه بر اینکه فعالیت آنلاین عموم مردم را مختل کرد، کسب و کار و شرکت‌های نوآفرین یا همون استارتاپ ها رو به مرز نابودی کشاند، به طوری که شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت خواستار جبران خسارت از دولت رئیسی شدند. و ادامه داده که بر اساس گزارش خود نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، تنها در 10 روز نخست قطعی اینترنت در رابطه با همین قیام جاری، حدود 89% ارتباطات شرکت‌های ایرانی با مشتریان خارجی قطع شد. یعنی مشخصاً این که وقتی که قطع میشه، خود رژیمی که الان سپاه پاسدارانش بیشتر این اقتصاد دستشه نمیتونه کار بده. و شرکت نیکس نت بلاکس رو نوشته که به عنوان یک ناظر اینترنت، خسارت قطعی اینترنت رو حدود 1.5 میلیون دلار برای هر ساعت عنوان کرده، که در مجموع برای قطعی اینترنت این گزارش گفته که حدود 773 میلیون دلار به اقتصاد ایران ضربه خورده. خب طبعا این اقتصادی که عمدتاً در دست سپاه پاسدارانه و طبعا این کم شدن درآمدش، به خصوص در این دوران قیام برای سرنگونی، به شق و شکاف در صفوف حامیان بیت ولایت تبدیل میشه و روی اون اثر داره، باعث اختلافات بیشتر میشه بین خود عمل و اکره ارتجاع و از اون طرف دیگه شعله های خشم مردم رو بیشتر و بیشتر میکنه. لذا در یک کلام و خلاصه که بخوام عرض بکنم، این دقیقا همون بنبستی هستش که رژیم درش هست. شعله های قیام به خاطر فعالیت های کانون های شورشی و جوانان شورشگر هر روز و هر روز داره بالاتر میگیره. این رژیم نمیدونه چیکار بکنه، میدونه و خود این رژیم بهتر از همه میفهمه که بسیاری از فعالیت های همین شورشگران روی همین ارتباطات اینترنتی سواره، نمیتونه اونها رو قطع بکنه، باید مسئله اقتصادی و مسئله تبعات فشارهای در جامعه رو تحمل بکنه و خلاصه باعث شده که همین نوع کارهای قانونسازی برای ترس و وحشت کاملا پوچ و بیهوده رو به کار ببره، که همون جوری که ثابت شده تا حالا در مورد مسائل دیگه هم ثابت شده، هیچ اثری در واقعیت جاری در کف خیابون نخواهد داشت. و انشالله که این آتش بیشتری که در داخل میهن داره شعله ور میشه، باعث بشه که رژیم کاملا و 100% تمام این ترفندهاش به زودی به شکست بیانجامه.
بله، با تشکر از شما. به عنوان آخرین سوال، خب شما اشاره کردیم به بنبست رژیم، ولی راه حل ها برای مقابله با این سرکوب دیجیتالی چیه؟
عرض کنم که این به کار بردن این واژه سرکوب دیجیتالی حقیقتاً بهترین تعریف از کارهایی که رژیم داره انجام میده. این فیلترینگ و قانونگذاریش یک قسمت از کاری هستش که رژیم در مورد اینترنت انجام میده. این سرکوب دیجیتالی که شما به دقت در موردش سوال کردید، این یک قسمت بزرگش الان در این دوران قیام مقوله شیطان سازی رژیم از شورشگرانه و مشخصا شیطان سازی از کانون‌های شورشی و کلن کارهایی که رژیم برای تفرق انداختن در صفوف مردمی که برای تغییر رژیم به پا خواستن ازش استفاده میکنه. لذا اولین راه مقابله با این سرکوب دیجیتالی توجه هست به شیوه هایی که رژیم به کار میبره. برای مثال رژیم حسابای ناامن سایبری فراوون میسازه که در فضای مجازی اخبار و مطالب نادرست رو منتشر کنن. کارشون وحشت و تفرقه ایجاد کردنه، میخوان نفرت پراکنده بکنن. راه کارم اینه که قبل از واکنش نشون دادن به مطالبی از این دست، اول باید نگاه کرد که به اصطلاح اون منبع و مرجع خبر چی هستش. آیا اون خبری که پخش شده مرجع قابل اعتمادی داره؟ اون خبرهایی که پخش میشه پیوندهایی که توی اون هستش قابل اعتماد هستن؟ و خلاصه این که حواس آدم باشه که این ارتش سایبری رژیم که میاد بعضی وقتا مثلا فرض کنید برای بدنام کردن مخالفانش خبرهای جعلی یا تصاویر جعلی منتشر میکنه، اینا رو دقت کرد و اجازه نداد که رژیم از این فضای مجازی برای نفرت پراکنی و تفرقه انگیزی بین مردم ازش استفاده بکنه. این به نظر من اولین اصل هست در به اصطلاح مقابله با این سرکوب دیجیتالی که رژیم داره انجام میده. دو مورد دیگه هم هستش که من به سرعت اشاره بکنم. یکی همین مسئله فیلتر شکن ها هستش که رژیم الان طبق همون قانون جدیدی که به اصطلاح میخواد برای ترسوندن اجرا بکنه اومده گفته فروشندگانشو میخواد به اصطلاح جریمه بکنه. پس بنابراین این مسئله فیلتر شکن ها و استفاده از فیلتر شکن هایی که مورد اعتماد هستن، این امر مهمیه. یعنی به اصطلاح اون فیلتر شکن هایی که در داخل استفاده میشه باید فیلتر شکن هایی باشه که سازندگانش مورد اعتماد باشن، ابدا از پیام رسان، از اون چیزایی که در داخل کشور دستپخت خود داخل کشور هست استفاده نشه. و به خصوص الان در این رابطه با خبرهایی هم که الان این روزها هستش در مورد زیاد شدن گیرندگان استارلینک در ایران که آخرین چیزی که من شنیدم به صدها رسیده، این باعث میشه که در داخل کشور یک کانال امنی ایجاد شده که میشه فیلتر شکنها رو از منابع اصلی خودش در خارج از کشور تهیه کرد، که طبعا با دست به دست گردوندن اینها در داخل در شبکه های امن خود مردم، از فرض کنید خونه به خونه شده، کانال به کانال شده که بشه این فیلتر شکنهای امن رو گسترش داد در داخل کشور. این باعث میشه که یک سری دیگه، یک لایه دیگه از این سرکوب دیجیتالی رژیم دور زده بشه. و آخرین نکته هم در مورد همون دستپخت های داخل کشور هستش که میدونم که در برنامه های شما بسیار در این مورد در قبل هم صحبت شده که ابدا اون چیزهایی رو که در داخل کشور و عمدتا تحت کنترل سپاه و اطلاعات سپاه که تمام این تولیدات در دستش هست نباید استفاده بشه، و حتی اون پیام رسانهای داخلی هم که استفاده میشه تا حد ممکن استفاده از اونها باید کم بشه، و مشخصا چیزهایی که بار امنیتی داره ابدا استفاده از این پیام رسانها نباشه. و راهکارهای دیگه‌ای هم هستش که الان میدونم که در برنامه‌های مختلف شما بهش اشاره کردید و الان به خاطر ضیق وقت من به همین سه نکته کلی اکتفا میکنم.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. از شما تشکر میکنم آقای حمید عظیمی، کارشناس ارشد سیستم‌های کامپیوتری و اینترنتی، که در این برنامه شرکت کردین و به سوالاتمون پاسخ دادین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما هم بخیر و من هم از شما بسیار ممنونم که به من وقت دادید که از طریق برنامه شما با هموطنانم چند دقیقه صحبت داشته باشم. پاینده باشید.
خیلی ممنون. همچنین.